بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روی ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنید. بحثی گذشته ما درباره محبت خدا بود، چیزی که افقش خیلی بالاتر از فهم ما و لیاقت ماست، ولی باید به اندازه که در توانمون هست تلاش کنیم، بلکه مراتبی ازش را انشاءالله بیاری خدا کسب کنیم. بحث‌های پراکنده ای عنوان کردیم. یکی از این بحث‌ها این است که برای این که آدم بفهمه چگونه محبت رشد میکنه، پیدا میشه، تکامل پیدا میکنه، یا عکسش ضعیف میشه، از بین میره، تأمل در حالات درونی، تجربه های درونی میتونه کمک بکنه، چون بالاخره یکی از ویژگی های همه انسان هاست که در طول زندگی به صورت های مختلفی تجربه کردند و بعد هم خواهند کرد. اجمالا میشه گفت آدم به چیزی محبت پیدا میکنه که در اون یک جاذبه ای، یک مطلوبیتی، کمالی، یه امر خوشایندی وجود داشته باشه. معمولا در اصطلاح فلسفی تعبیر کمال به کار میبره. این کمال یه مفهوم عام نیست، شامل جمال هم میشه، شامل سایر فضیلت های انسانی هم میشه، یه امر وجودی که آثار مطلوبی میتونه برش بار بشه. ولی تنها وجود این کمال در یک شخص یا در یک شی کافی نیست که همه او رو دوست داره، بلکه باید اون رو شناخت، کمالش رو شناخت، چنین کمالی در او وجود داری و این یک امر دوست داشتنی است، یک امر مطلوبی است. با صرف دانستن هم کفایت نمی کنی، ممکنه یک توجه آنی برای آدم پیدا میشه وقتی دانست یک شخصی یک کمالی داشتیم، اما وقتی محبت به عنوان یک حالت ثابت، یک حالت استقرار یافته تحقق پیدا میکنه که آدم توجه داشته باشه به این کمال، به اون چیزی که میدانه، فرق از این که ما یک چیزی را بدانیم هست یا توجه به وجودش داشته. چون همه ما میدونیم خدا همه جا حاضر است، اما این دانستن کفایت نمی کنه برای تأثیر. وقتی تأثیر می کنه که ما توجه کنیم به حضور خدا. در سایر مسائل هم همین جور هست، صرف اینکه بدانیم خدا کمالی دارد این باعث محبت نمیشه، یعنی محبت ثابتی منشأ اصلی. در کسای دیگه هم همینطوره. فرض کنید آدم یه شخصی رو میبینه یه کمالات فوق‌العاده ای داره، نظرش رو جلب میکنه، یه لحظه هم متوجه او میشه، بعد فراموشش میکنه، این محبتی ثابت نمیشه. اما اگر توجه بیدار کنیم و بعد این توجه متمرکز میشه، هر قد تمرکز بیشتر باشه ثبات محبت بیشتر. چیزی که تعبیر میکنیم گاهی به آنس طوری میشه که ممکنه به آدم در خواب و بیداری و نشست و برخاست و کار و عبادت و درس خوندن و مطالعه و همه اینا یک توجهی به اون امر مطلوبش محبوبش داشته باشی. این شده نیست. این داستانهای عشقی که در عالم تو همه ادبیات وجود داره یه نمونه هاییست از این جور مسائل. یک کسان زیاد تمرکز پیدا کردن یک جهت حسنی کمالی که در کسی بوده، این توجه مکرر متمرکز چنین حالتی رو به وجود میاره. معمولا در ادبیات ما میگیم عشق. پس برای ثبات محبت غیر از دانستن وجود کمال و دانستن اینکه این کمال امر مطلوبی است، خوشایند است، غیر از این توجهی به وجود این کمال و نهایتاً تمرکز در این توجه باعث حالتی میشه که از آدم جدا شدنی نیست، که انه او دیگه بی اختیار همیشه به یاد اوست توجه داره. اگر یه همچه حالتی ما نسبت به خدای متعال پیدا کنیم خیلی قیمت داره. ما با هزار زحمت یه چند تا ذکر بگیم تا توجه به خدا پیدا کنیم، یادمون باشه بعد از نماز تسبیح از زهرا سلام الله علیها بخونیم، اگه یادمون بمونه عادت کرده باشیم اون مرتبی هست، اون هم اگه توجهی به معناش پیدا بکنیم و این هم اندکی یاد خدا میافته. اما اگه یه طوری بشه آدم که اونچنان توجه ثابتی داشته باشه که اصلا نتونه خدا رو فراموش، آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ خب چرا نباشه؟ وقتی نسبت به انسان‌ها چنین چیزی ممکنه، یه انسانی نسبت به انسان دیگری همچون محبتی پیدا می‌کنه، آن کسی که کمالش و جمالش بی نهایت هست نمیشه همچون حالتی برای او پیدا بشه. یه روایتی یاد داشت کرده بودم، امروز نگاه افتاد دیدم بد نیست برای شما نقل کنه. روایت در جلد 66 بهار، جلدهای جدید، عن نوف البکالی قال رأیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مولیا مبادرا فقلت این ترید یا مولایی؟ فقال دعنی یا نوف ان آمالی تقدمونی فی المحبوب. فقلت یا مولای و ما آمالک؟ قال قد علمها المأمول و استغنیت عن تبیینها لغیره. یه بار دیگه هم در باره روایت نوف یه داستانی، روایت مفصلی که شبیه خطبه متقین هست، تو همین محفل نورانی موضوع بحث قرار دادیم، مدتی دربارش بحث کردیم. ما عرض کردیم که نوفل بوکالی یکی از دوستان خصوصی امیرالمومنین، خیلی علاقه داشت به حضرت. طوری بود که حکم مثلا خادمی شد، شبانه روز سعی میکرد در خدمت ایشون باشه، کاری ندارن. حتی در بعضی روایات هست که شب حضرت خوابیده بودن مثلا پشت بام، اینا نور پهلوشون خوابیده بود، از گاهی سوال میکرد یا حضرت روی چیزی میفرمود. به هر حال میگه یه شب دیدم که مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه با عجله دارن حرکت میکنن، از مردم دور میشن، دارن بینن یه طرفی. رفتم نزدیک و گفتم اینه تورید یا مولای، کجا میخواد بریم اینجور با این عجله و با این؟ قال دعنی آنها، ترجمه خودمانیش، بلند میکن راحت هم بزن. بعد اضافه فرمود ان آمالی تقدمونی فی محبوب، من یه محبوبی دارم نسبت به او آرزوهایی دارم. این آرزوهایی که نسبت به این محبوب من دارم، من حرکت و قدرت من دارم میبرم پیش تا ببینم به کجا میبرم. قلتو یا مولای و ما آمالاک، از کندم آقا چه آرزوهایی داری؟ قال قد علمها المأمول، اون کسی که این آرزوها را به او بستن، امیدها هم به او بستن، او خودش میدونه. مقص فستغنیتو عن تبیین حال غیره، نیازی ندارم بر این که به دیگران بگم من چه آمار چه آرزوی. اون آرزویی که دارم متعلق به کسی است و خودش میدونه من چه آرزویی دارم. برای تو چی دارم که چی دارم؟ ولی خب حضرت چه دوستش میداشتند و اینا، نخواستن ناامیدش کنند و سوالاتشو به کلی بی جواب بزنند، یه جمله در آخر بهش فرمودن کفا بالعبد ادبن الا یشرک فی نعمه و عربه غیر ربه. فرمود ادب بندگی اقتضا می کند که آدم نعمتها را جز از او نبیند و حاجاتش را جز از او نخواهد. هر خوبی می بینه این خوبی ها را از او ببینه، به هر نیازی داره نیازشون را به او بگی. اگه بنده اوست با دیگران چه کنه؟ الیس الله بکاف عبده، خدا برای بندش کافی نیست؟ تعبیر حضرت اینجا این است که ادب بندگی اینا اقتضا میکنه که آدم هر خوبی میبینه از خدا میبینه و هرچی میخواد از او بخواد. این برای اینه که ما بفهمیم این چیزای شدنی است. امیرالمومنین صلوات الله علیه کسی نیست که بلوف بزنیم و اشعار مبالغه آمیز بگیم. تازه اینایی که میفرماید در حد فهم شنونده است. اون که خودش درک میکنه و بهش رسیده از اینا بالاتر. شاید بعضی از تربیت شدگان مکتب اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، کسانی که از این مکتب خوشه ای برچیدن، شاید حالاتی اینچنین گاهی براشون پیدا بشه. حالا من میگم حالاتی، من چون خودم هیچ بهره ای ندارم میگم لابده که داشته باشم، دیگرانم یه حالیست پیدا میشه. من چه میدونم، شاید کسانی باشن همه عمرشون اینچنین باشه. همه الله این رباعی بابا طاهر عریان یه همچه مضمونی داری. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا و به صحرا و در و دشت، به هر جا بنگرم روی تو بینم. حالا این شعر گفته یا واقعیتشته، حال بوده روش یا ملکهی بوده، خدا میدونه. ما که این چیزا سرمون نمیشه، اما به هر حال یه همچون مقوله‌ای وجود داره، یه رابطه خدا با بعضی بندگانش اینجوری دارن. بالاترین محبتی که انسان میتونه به خدای متعال پیدا کنه اینه که تمام توجهش متمرکز باشه در پیشگاه الهی، به گونه ای که سایر خوبی ها، زیبایی ها، کمالات را یه پرتوی از کمالات الهی بدونی، یه روزنه ای برای تماشای کمال و جمال الهی بشمانی. البته اینا گفتنش آسونه و شیرین هم هست، تو حرفای عرفا و شعرا و اینا گاهی از این چیزا دیده میشه، انشاءالله اونا رسیده باشن. ما که اعتراف میکنیم چیزی بهره ای از این حقایق نداریم، ولی اگر ما کسانی رسیدن خیلی گوهر گران بهایی داریم. خب این مرتبه که امثال بنده نمیتونیم خیلی طمعی درش داشته باشیم که آدم اقلا اون محبتی که مجنون به لیلا داشت آدم نسبت به خدای لیلا داشته باشه. ببین تفاوت ره از کجاست. اما مراتبی میشه نازلترش، پایینترش، کمترش، کمرنگترش برای ما هم پیدا بشیم. اگر بخوایم پیدا بشیم راهش چیه؟ گفتیم برای این که آدم محبت ثابتی پیدا کنه اول باید بشناسه کمالات محبوب را، که این چقدر کمالات دوست داشتنی داری. خب در اینجا که کمیتم و کمیت امثال بنده لعینی مفاهیمی داریم، خدا مستجمع جمیع صفات کمالی هست. الله یعنی چی؟ یعنی اسم لذات مستجمع جمیع صفات کمالی. از الفاظ معلوم نیست چقدر تجاوز کنه به دل برسه این مفاهیم. تنهایی هم آدم بشینه فکر کنه خدا چقدر کمالات این داره، چی تو میشه میبینه خیلی اثری نمیکنه. این بنده خودم رو قیاس میکنه، از الطاف الهی این است که خدای متعال یه راههایی برای امثال ما ضعفا هم قرار داده که یه مجراهایی باز میشه، نهایتا اگه پیش بره و به کمال برسه به اونجاها میکشی کار. و اون این است که آدم نسبت به چیزایی که خدا دوست میداره یا کسانی که خدا اونها رو دوست میداره و بیشتر میشون و بیشتر میتونه اونها رو بشناسه، کمالاتشون رو درک کنه، در باره اونا فکر بکنیم. باز روایتی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، که شخصی از اون حضرت سوال کرد که چیکار کنم تا دوست خدا و انبیا باشم. گویا اون هم همین مشکل ما را داشت، می دونست این چیزی کمال بالاییست، خیلی ارزشمندی، اون نمی دونست چی کار بکنه. در جواب حضرت فرمودن اون چرا خدا دوست می دارد تو دوست بدار، اون چرا دشمن می دارد دشمن بدار. این راهیست برای این که محبت خدا پیدا کنی، دوست خدا بشی. خب این برمی گرده به مخلوقات خدا، نعمتهای خدا. هرچی آدم بتونه اون مخلوقاتی را که خدا بیشتر دوستشون می‌داریم اونا را بشناسه، چون به ما نزدیکترن، هم سطح‌تر ما هستن، بیشتر می‌تونیم کمالاتشون رو درک کنیم، بیشتر می‌تونیم توجه کنیم بهشون. این راه خوبیست برای این که آدم این راه رو ادامه بده، کم کم به کمک خود همون بزرگواران آدم به محبت خدا هم نائل میشه. شاید سر این که اجر رسالت پیغمبر اکرم مودت زمین قربا قرار داده شده همین باشه، همین یا یکی از اسرارش. ممکنه فهممون کم کوتاه‌تر از این هست که بگیم سر این آیه چیه، اما میشه گفت احتمالا یکی از اسرارش این باشه، مخصوصا با توجه به این که تعبیر به مودت هست نه محبت. چون بزرگان گفتن، اونایی که تخصص در ادبیات داشتن گفتن مودت اون محبتیست که آثار عملیش ظهور پیدا میکنه. محبت ممکن آدم داشته باشه اما ظهوری پیدا نکنه، در رفتارش اثر نگذره، اونم محبت هست. اما اگه به حدی رسید که در عمل آدم اثر گذاشت، اون اسمش مودت. اونی که اجر رسالت پیغمبر هست اینه که ما اهل بیت پیغمبر را دوست بداریم به گونه ای که این دوستی در رفتار ما اثر بگذاریم. شاید همه با باز تجربه کرده باشیم، آدم وقتی یک کسی رو دوست می‌داره ناخودآگاه دلش میخواد شبیه اون بشه، حتی دلش میخواد مثلا لباسش شبیه اون بشه. من یادم این شاید یکی دوبار دیگه هم نقل کرده باشه، من طلبه جوان بودی تازه اومده بودیم قم و اینا، در حضرت امام شرکت میکردیم، یکی از دوستان ما بود. من وقت متوجه میشدم این در راه رفتنش میخواد مثل امام راه بره. امام وقتی راه میرفتن عباشون رو یه جور مخصوصی میگرفتن. این دوست ما ناخودآگاه سعی میکرد مثل امام راه بره، عباشون رو همونجور بگیرید، در حرف زدن شبیه امام حرف بزنید. بعضی از بزرگان هستن که الان حیات دارن، خدا انشاءالله طول عمرشون و توفیقاتشون رو زیاد کنه، اونا هم در درس گفتن و حتی در منبر رفتن سخنرانی کردن لهجهشون شبیه لهجه امام بود، از پس علاقه داشتن به امام، توجه داشتن، حرف هم که می زدن کیفیت حرف زدنشون اینا شبیه حرف زدن امام. طول طبیعی سلام از کسی دوست می داره می خواد شبیه اون باشه. اگه ما مودت داشته باشیم نسبت به اهل بیت، که جلسه قبل یا یک دو بار دیگه هم اشاره کردن، محبوب ترین مخلوقات خدا پیش خدا این وجودهای عزیز هستن، اشرف مخلوقات هستن. اگه سعی بکنیم ما محبت رو نسبت به اونا زیاد کنیم، اما نه تنها محبت و مودت، یعنی محبتی در رفتار ما اثر بگذاری، دلمون بخواد شبیه اونا بشه. این راه بسیار خوبی است برای اینکه آدم را با خدا آشناتر بکنه و بیشتر او را مستعد کنه که خدای متعال معرفت خودش را به انسان افاضه می‌کنه. عکسش هم هست، چیزایی که خدا دشمن می‌داره ما دشمن بدانیم یا کسانی را که خدا دشمن می‌داره دشمنشون باشه. اینجا یک مبحثی مطرح میشه، حالا من معذرت می‌خوام، خود بحث‌ها گاهی بحث‌های انتزاعی خود خوش که گاهی بحث‌های فلسفی است، بلا اینکه من از عهدش برمیام نه مجالش هست که بحث را استیفا کنم، ولی بالاخره گاهی اشاره میکنم یه چیزی به ذهنم میاد یا یه جای دیدم یادم میاد که بگم، اگر اینا خسته کننده است اینا منو ببخشید. یکی از بحث های یه مطرح میشه که اینه که ما نمیتونیم تمام توجهمون را متمرکز کنیم در خدای متعال یا در یکی از اولیای خدا. زندگی ما این عالم اجازه نمیده. نمیگیم اصلا نمیشه، اگه کسان اون معرفت رو پیدا کنند که همه هستی پرتوی از اراده الهی است، وقت میتونن همه جا خدا را ببینند و همه چیز را به عنوان مظهر خدا، آینه خدا تلقی. ممکنه، محال نیست، اما ما که اینجوری نیستیم. در زندگیمون هزاران چیزهاییست که باید درش توجه کنیم، تمرکز پیدا کنیم، درس بخونیم، خب باید توجهش رو تمرکز داشته باشیم، نه استاد چی میگه درست یاد بگیریم، مطالعه میکنیم. همینطور توی دو رکعت نماز اینقدر باید سعی کنیم یه خود حواسمون رو جمع کنیم، زیاد ذهنمون پراکنده نشه. بلا همینطور خیال مثل مرغی که پرواز میکنه از این سو به اون سو میره، اصلا تمرکز برای اون بدونیم. این یه واقعیتی است که انسان در ابتدای سیرش نمیتونه تمرکز کامل پیدا بکنه، نه در نمازش نه در عبادتهای دیگه، چه رسه به این که توجه دائمیش در شبانه روز و در خواب و بیداری باشه. اینا برای ما افسانه است، شبیه افسانه است، ولی نباید انکار کرده. خدا از کسانی که مردان این افسانه باشند خلق فرموده، ولی به هر حال ما اینجوری نیستیم. این توجهات گاهی است که بینش تضاد است، یعنی نمیشه این دوتا توجه با هم جمع بشه. دلبستگی به هر دو امکان نداره، یکی اگر میاد اون دیگری رو باید بیرون کنیم، لااقل کمرنگش میکنه. مثل سرکه و شیره که وقتی با هم قاطی میشن، بالاخره هم سرکه از شیرینی شیره کم میکنه، هم شیره از ترشی سرکه کم میکنه، به هم دیگه در هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، هر دوشون ضعیف میشن. یا یکی باید به کلی از بین بره، و یا اینکه هر دو در این تضاد هر دو کمره این میشه، ضعیف میشه. بعضی چیز هاست که دلبستگی به اونا اصلا با دلبستگی به خدا جور در نمیاد، قابل آشتی نیست. شما فرض کنید در حال امور عادی دوستان خودتون دو نفر رو شما در نظر بگید که اینا پدر کشتگی دارن، با نهایت دشمنی رو به هم داره، شما نمیتونین هر دوشون رو کاملا دوست بدارین. با اینکه این مثال خیلی فرق داره با ممثل، هر کدوم جهات متعددی دارن، هر کدومشون میشه از یه جهتی دوست بدارن از جهتی دیگری، ولی اینکه آدم دلبستگی پیدا کنه و رفیق صمیمی بشه با هر دو نمیشه. اگه اینا دوست میداری از اون یکی محبتت کم میشه، اون دشمن اینه، نمیشه اون اینجوری دوست. اون کسانی که دشمن خدا هستن، اینا اصلا معنی نداره آدم به اونا محبت داشته. شاید توی یکی از جلسات قبلی نمیدونم که آقایون یادشون باشین، این آیه رو خوندم که لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. نمیشه کسی ایمان به خدا روز قیامت داشته باشه اما با دشمنان خدا نرد محبت ببازی. شدنی نیست. لا تجد. همچین کسی پیدا نمیشه. خب پس راهی اگه بدن بخواد خدا رو دوست داشته باشی باید این دشمن را از دلش بیرون کنی. تا این هست اون نمیاد. چیزهای دیگه به مراتبی مبغوضیت نسبت به خدا داره. هر چیزی را خدا نهی فرموده از اون جهتی که نهی شده مبغوض دیگه. گناه هم خدا گناهانی رو که نهی کرده، مخصوصا این که تشدید شده گناهان کبیره، اینو مبغوض خدا هست. اگه آدم دوست بداره، تا این دوستی هست دوستی خدا شکل نمیگیره. اگرم بشه خیلی کمره دوامی نداره، ثباتی نداره. اگه آدم دنبال این میگرده محبت ثابتی به خدا پیدا کنه، این سایی رو که خدا دشمن میداره از دلش برانه. محبت گناه با محبت خدا جمع نمیشه. مراتب نازلتری داره که اینقدر با هم تضاد ندارن ولی اونها هم جمعشون کاملا نشاید. اون آیه شریفه که باز حتما چند بار خوندم، حالا خودم یادم نیست چند بار خونده باشم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یعطی الله به امره. محبت این امور دنیا، لذایز دنیا، پدر مادر، فرزند، همسر، خویش و قوم، اموالی که آدم کسب کرده، تجارتون ترشون کساده ها، مساکن و ترزون ها، خانه های خوبی که ساختید احیانا، حالا اون که ما مربوط است، ما طلب ها مربوط است، اما اونایی که دارن کاخهای گذاری که، اگه اینا رو بیش از خدا دوست میداری، نشانش هم این است که با جهاد نمیسازه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. به خصوص کلمه جهاد رو اینجا ذکر می کنی. این یه معیاریست برای اینکه آیا خدا رو بیشتر دوست میداری یا اینا رو. جهاد هم حتما جهاد نظامی نیست، چون جهاد رو به اموال کن و انفس کن. جهاد علمی هم جهاده، جهاد فرهنگی هم جهاده. اگه میبینید پرداختن به این چیزایی که خدا دوست داری امر میکنه این کار رو انجام بدید، میبینید مانع میشه از لذایز دنیاتون، شما اونا رو ترجیح میدید. فی حد نفسه اینا حرام نیست. آدم زن و بچهش رو دوست بداره، خانه رو دوست بداره، اموالش رو دوست بداره، این حرام نیست. اما اگه محبت و دلبستگی به اینا طوری شد که آدم اینا از خدا و تکالیفی که خدا معین فرموده دوستر بداری. این خطرناکه. فتربصوا حتی یأتی الله. منتظر امر خدا باش. تهدید. از اینجا شروع میشه که آدم نسبت به همه امور دنیا که خدا بر از روی حکمتش در اونها لذتی قرار داده تا آدم ازش استفاده کنه و هم مصالح زندگی مادیش تأمین میشه. این غذا لذت نداشت آدم نمیخورد، یادش کنه گرسنگی میکشید، مریض میشد و گاهی میمرد. همین لذتی که در غذا هست و در سایر چیزهای لذیذ باعث شد این زندگی دوام پیدا میکنه. اگر لذت نکاح نبود نسل بشر منقرض میشد. اصل این لذت ها حکمت خداست، باید باشه، اما دل بستن به اینا اونچنان متمرکز بشه، اگر فکر و ذکرش باشه جوری باشه که اینا را مزاحم با تکالیفش قرار بده، این خطرناک. یه همچه کسی به محبت خدا نایل نمیشه. اگر میخواد آدم محبت داشته باشه باید اول اونایی که خدا دشمن میداره کنه که به کلی از دلش براه. گناهان را، اعمالی که خدا دشمن میداره اینا را سعی کنه دوست نداره. یه وقت هم مبتلا شد فورا توبه کنی. بعد حتی مباهات هم اونچنان دلبستگی بهش پیدا نکنه، به طوری که مانع بشه از انجام تکالیف بشه. اینها زمینه را فراهم میکنه که آدم وقتی درباره نعمتهای خدا و درباره کمالات اولیاء خدا فکر میکنه اونا را آدم دوست داره و اون راهی باشه برای اینکه کم کم قلبش مستعد بشه و لیاقت این پیدا کنه که خدای متعال نور محبتش را در اون دل بتوانند. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.